أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مباحثی که در ذیل بحث از معنای کلمه امر مطرح شده این هست که آیا معنای طلب و اراده یکیست یا دوتاست؟ از اشاعر نقل شده که گفتند که طلب و اراده هم به لحاظ مفهوم با هم مغایر هستند، هم به لحاظ وجود خارجی. از معتزل نقل شده که قائل شدند طلب و اراده هم به لحاظ مفهوم و معنا یکی هستند، هم به لحاظ وجود خارجی. این نکته رو مناسب هست عرض کنم که اشاعره و معتزله دو گروه مهم در جهان اسلام بودند بین علماء کلام و ریشه انشعاب علماء اسلام به این دو گروه این بود که حسن بصری یک حلقه ای داشت که در اون حلقه شاگردانش با او اجتماع می کردند و در مسائل کلامی بحث و گفتگو می کردند. یک روز بین حسن بصری و بین واصل ابن عطا یکی از شاگردانش مشاجره ای رخ داد در یک مسئله کلامی. واصل ابن عطا از حلقه حسن بصری جدا شد، اعتزال گزید از حلقه حسن بصری و برای خودش یک حلقه ای تشکیل داد، عده ای رو پیرامون خودش جمع کرد و در اکثر مسائل با استادش حسن بصری اختلاف پیدا کرد. نام این گروه رو معتزله گذاشتند و مذهبشون رو به نام مذهب اعتزال نامیدند، اشاره به این ریشه تاریخی که واصل ابن عطا اعتزال جست و دوری جست از حلقه استادش حسن بصری. یکی از کسانی که در ابتدا مذهب اعتزال داشت ولی بعد طرفدار حسن بصری شد شخصی بود به نام ابوالحسن اشعری. اشاعره را نسبت میدن به همین ابوالحسن اشعری. این منشأ پیدایش این دو گروه بود که علت این که به اینها علماء علم کلام میگن ظاهراً این هست که اولین بحثی که مطرح شد و مورد نزاع قرار گرفت بین اشاعره و معتزله مسئله تکلم خداوند متعال بود. اشاعره می گفتند قرآن که کلام خداوند متعال هست قدیم هست، معتزله می گفتند حادث هست. درگیری بین مسلمین زیاد شد و منجر به کشتار هم شد. چون اولین نزاع بین اشاعره و معتزله مسئله تکلم خداوند متعال بود در قرآن کریم، و لذا اسم این علم رو علم کلام گذاشتند و منشعب شدن علمای کلام به اشاعره و معتزله. به هر حال از اشاعره نقل شده که گفتند طلب و اراده مفهوماً و خارجاً مغایر هم هستند، ولیکن معتزله گفتند که این دو هم مفهوماً هم خارجاً با هم متحد هستند. صاحب کفایه فرموده که بعید نیز نزاع بین اینها نزاع لفظی باشه، چون که منصرف از طلب، طلب انشائیه و منصرف از اراده، اراده حقیقی است. شاید مراد اشاعره از تغایر طلب و اراده این بود که در موارد توجه خطاب امر اون چه موجود است طلب انشائی است نه اراده حقیقیه، چون اگر خداوند متعال امر می کرد مردم را به چیزی و اراده حقیقیه داشت نسبت به اون چیز، که اراده خدا از مراد او منفک نمی شود، پس نباید افرادی عصیان کنند امر خدا را. و ضمناً در موارد امر امتحانی که اراده حقیقیه تعلق نمی گیرد به فعل، ولیکن طلب انشائی هست. پس شاید مراد اشاعره این بوده که در موارد امر طلب انشائی هست نه اراده حقیقیه. معتزله هم این رو منکر نیستند، اونها میگن طلب انشائی و اراده انشائی یکی هستن. طلب حقیقی و اراده حقیقی هم یکی هستن، منافات پیدا نمی کنه به با مطلب اشاعره که طلب انشائی رو با اراده حقیقی متغایر دانستند. و الا وجدانن واضحه که در موارد امر غیر از اراده مولا به فعل عبد یک صفت حقیقی در نفس مولا نیست. البته اراده حقیقی در مواردی است که امر مولا جدی باشد، امتحانی نباشد. تا طلب انشائی در همه موارد خطاب امر هست، ولیکن در امر جدی در نفس مولا اراده حقیقی هست نسبت به فعل و غیر از اراده حقیقی در نفس مولا چیزی به نام طلب در نفس مولا ما نداریم. پس نزاع بین اشاعره و معتزله میشه نزاع لفظی. اشاعره که میگن طلب و اراده مغایره هم هستن، مقصودشون از طلب طلب انشائیه و مقصودشون از اراده اراده حقیقی است که قائم به نفس مولا هست. معتزله که میگن اینها یکی هستن، مقصودشون اینه که طلب انشائی و اراده انشائی یکی هستن، طلب حقیقی و اراده حقیقی هم یکی هستند. این فرمایش صاحب کفایه به نظر ما ایراد داره. ایراد اول فرمایش ایشون اینه که همونطور که محقق نائینی و مرحوم آی خویی فرمودند، ظاهر از معنای طلب تصدی ایجاد و تحصیل یک شیء هست در خارج. در حالی که اراده مربوط به عالم نفس است، ولو در خارج هیچ تصدی تحصیل مراد نکند. ولذا اگر کسی صرفاً عازم بشود بر تحصیل علم ولیکن در عمل هیچ کاری نکند، نمیگویند او طلب علم میکند، ولیکن اراده تحصیل علم در نفس او هست. یک تعبیری در کلام این دو بزرگوار وجود داره، فرمودن اراده کیف نفسانیه ولی طلب از مقوله فعله. پس اینها از دو مقوله جداگانه هستند. این تعبیر که طلب از مقوله فعل تعبیر موافق با اصطلاح فلسفی نیست، مقصود این هست که طلب فعل عرفی است که در خارج واقع می شود، ولیکن اراده کیف نفسانی است که قائم به نفس هست، نه اون مقوله فعل که از اعراض تسع است که میگویند هیئت حاصله از تأثیر یک شیء در شیء دیگر هست که اون شیء مؤثر هیئتی که پیدا میکنه نامش مقوله فعل و اون شیء متأثر هیئتی که پیدا میکنه نامش مقوله ان ينفعل. مقصود از این که طلب از مقوله فعل اصطلاح مقوله فعل که از اعراض تسع هست نیست، مقصود اینه که طلب فعل عرفیه ولی اراده فعل عرفی نیست، کیف نفسانی است. ولذا فرمودن که اراده و طلب به این معنا که عرض کردیم التصدی لتحصیل شیء خارجن، هم مفهوماً با هم اختلاف دارن هم مصداقاً. محقق عراقی خواسته از این ایراد جواب بده، فرموده که اراده عبارت هست از شوق مؤکد مستتبع حرکت عضلات، نه صرف شوق مؤکد که قائم به نفسه. و لذا اگر کسی شوق داشت به یک امر غیر مقدور، نمیگوین او اراده دارد آن را، ولو شوقش به شدت اکید هست. پس باید شوق اکید به حدی برسد که محرک عضلات هست. وقتی محرک عضلات شد، طلب هم بر او صادق است. این ایراد محقق عراقی به نظر ما قابل جوابه. ایشون چه می‌فرمایند راجع به اراده ای که تعلق می‌گیره به یک امر استقبالی؟ شما اراده دارید که فردا کاری انجام بدهید، الان اراده دارید، ولیکن بالفعل هیچ این اراده محرک عضلات شما به سمت اون فعل نیست. صدق میکنه شما اراده دارید این کار رو فردا انجام بدید، ولیکن صدق نمیکنه طلب به معنای تصدی برای تحصیل آن شی. مثلا کسی اراده دارد فردا برود و تحصیل علم بکند، الان میگن یرید و ان یتعلم، ولیکن نمیگوین هو یطلب العلم. پس این ایراد اول به صاحب کفایه وارد هست. معنای عرفی طلب با معنای عرفی اراده متغایر است و یکی نیستند. ایراد دوم، این که صاحب کفایه فرمود بعید نیست نزاع بین اشاعره و معتزله نزاع لفظی باشه، به هیچ وجه درست نیست. اشاعره وقتی که گفتن وصف تکلم از اوصاف ذاتی خداست و قدیم هست، معتزله اعتراض کردن به اونا، گفتن کلمات و اصوات تدریجی الوجود هستن، متصرم الوجود هستن، باید اون حرف اول محقق بشود و نابود بشود تا حرف بعدی موجود بشود. پس شکی نیست که کلمات و اصوات حادث هستند و نه قدیم. پس چطور شما میگویید تکلم خدا وصف ذاتی خداست و قدیم است؟ اشاعره در جواب گفتن اونی که وصف ذاتی خداست کلام نفسی است. این کلام لفظی دال بر کلام نفسی است. بله این کلام لفظی حادثه، اما این دال نست بر یک کلام نفسی که عین ذات حق تعالی است و او قدیم است. ولذا شاعرشون میگه ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. چطور این نزاع لفظی باشد؟ اشاعره معتقد بودند که تکلم وصف ذاتی خداست و بعد می گفتن مقصودمون کلام نفسی است. کلام نفسی در جمله خبریه می گفتن یک امر نفسانی است غیر از علم، چون ممکن است انسان خبر بدهد از چیزی که علم به آن ندارد، ولذا جمله خبریه که دال بر کلام نفسی هست، اون کلام نفسی علم به مضمون جمله خبریه نیست، بلکه یک امر نفسانی دیگری است که نام آن را خبر گذاشتند. کلام نفسی که در خطاب امر هست، نام اون رو طلب گذاشتند، گفتن خطاب امر یک کلام لفظی است دال است بر کلام نفسی که ورای این خطاب امر است که نام او طلب هست، و تصریح کردن که طلب قائم به نفس مولاست و این غیر اراده است، چون اگر خطاب امر دال باشد بر تعلق اراده خداوند متعال به فعل عبد، لازمش این بود که هیچ کس نتواند اسیان کند امر خدا را، چون مراد خدا که از اراده او تخلف پذیر نیست. و همینطور اگر ورای امر خدا اراده خدا به فعل عبد باشد، در اوامر امتحانیه که خطاب امر هست، مبدأ آن در نفس متکلم که نمیتواند اراده به فعل عبد باشد، چون در اوامر امتحانیه که اراده‌ای به فعل عبد تعلق نمی‌گیرد، پس اون چه که وجود دارد در نفس مولا طلبه، و کلام نفسی در خطاب امر در اوامر امتحانیه طلبه و نه اراده. اوامر جدیه هم که کم ندارن نسبت به اوامر امتحانیه، همون مبدأی که در اوامر امتحانیه هست، همون مبدأ در اوامر جدیه هم وجود داره. پس در اوامر جدیه هم اون مبدأ عبارت است از طلب نفسانی به فعل عبد. سید میر شریف جرجانی در شرح مواقف اینجور میگه، میگه کلام نفسی معنایی است قائم به نفس، الکلام النفسی معنا قائم به نفس، و هو طلب فی موارد الامر و امر وراء العلم فی موارد الخبر و هو وصف قدیم له تعالی. طلب رو معنای قائم به نفس میدونه، نه اونی که صاحب کفایه میگه طلب انشائی که ایجاد میشه با خطاب امر، معنای قائم به نفس نیست. و اشاعره گفتند طلب در امر خدا قدیم هست، کلام نفسی است که وصف قدیم خداست، طلب انشائی که امر حادثه و معنا قائم به نفس نیست. محتمل نیست که اشاعره مرادشان از این که مبدأ امر خدا طلب نفسی است همین طلب انشائی باشه. به هر حال احتمال این که نزاع بین اشاعره و معتزله لفظی باشه وجود نداره. بله کلام اشاعره بسیار کلام باطلی هست که گفتن ما یک کلام نفسی داریم، چه در جمله خبریه چه در جمله انشائیه، که جمله خبریه و جمله انشائی دال بر آن هست. خب در جمله خبریه اونی که در نفس موجوده غیر از تصور موضوع و تصور محمول و تصور نسبت بین این دو و اراده اخبار از تحقق این نسبت بین موضوع و محمول در خارج چیز دیگری نیست. این که ما بگیم یک کلام نفسی هست که نام آن خبر است، این حرفات چیه؟ در جمله انشائیه مثل خطاب امره، اونی که در جمیع اوامر اما از اوامر جدیه و امتحانیه وجود داره، تصور بعث و تحریک مکلف هست به فعل و اراده انشاء بعث هست. حالا دائی بر انشاء بعث در امر جدی انبعاث مکلفه به انجام فعل، در امر امتحانی دائی بر انشاء بعث این هست که مکلف حرکت بکنه به طرف فعل ولو به ایجاد بعض مقدماتش. دائی این نیست که او خود فعل رو انجام بده. غیر از امر جدی و امر امتحانی یک امری هم هست به نام امر اعتذاری. امر اعتذاری هم گفتن اینه که مولا عبد عاصیش رو بهش امر میکنه حتی به چیزی که اراده ندارد که او انجام بده تا اعلام کنه به دیگران که این عبد من عاصی است، یا ایجاد کنه موضوع عقاب او را، به این میگن امر اعتذاری. حالا در امر اعتذاری هم دائی برای انشاء بعث اعلام دیگران هست به این که این عبد من عاصی است یا ایجاد موضوع عقاب اوست، نه انبعاث مکلف برای انجام فعل. حالا راجع به این که در خطاب امر آیا در نفس مولا اراده هست به فعل عبد در امر جدی یا اراده نیست، این یک بحث مورد اختلافیه. مشهور گفتن بله مولا اراده اش تعلق گرفته است به صدور فعل از عبد به اختیار عبد و اسمش رو گذاشتن اراده تشریعیه. گفتن اراده تشریعیه عبارت از شوق اکید به فعل غیر، از صادر انها به اختیار فعل غیری که به اختیار خود غیر صادر می شود. در مقابل اراده تکوینیه که گفتن شوق اکید محرک عضلات هست به طرف فعل. خب مشهور اینطور گفتن، برخی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن اراده به فعل غیر محال تعلق بگیره. چرا؟ گفتن برای اینکه اراده باید ببینیم معناش چیه. اگر مقصود و معنای اراده شوق اکید نحو الفعل، بله میتونه تعلق بگیره به فعل غیر، ولیکن امر مولا متقوم به شوق او به فعل نیست، بلکه بالاتر بگیم اراده تکوینیه انسان و انجام یک کار متقوم به شوق به انجام او نیست. شما میبینید در موارد دفع افسد به فاسد انسان اختیار میکند اون فاسد را برای دفع افسد، یا مولا امر میکند عبدش را به انجام اون فاسد برای دفع افسد، با اینکه هیچ شوق به آن ندارد. مثلا انسانی از بلندی پرتاب شده، ناچار یا بیفته روی بچه او رو بکشه یا روی یک انسان بزرگ پای او بشکنه، خودشو میندازه رو اون انسان بزرگ پاش بشکنه، شوق داره به این کار؟ ابدا. مولا هم وقتی این انسان رو امر میکنه که خودت رو بینداز رو اون انسان بزرگ پاش بشکنه، شوق به این نداره. گاهی انسان یک بیماری داره، که اگر به پزشک نگه که مرو جراحی کن تلف میشه، و اون پزشک باید چه بسا بیاد پای این رو قطع بکنه برای حفظ جان او. این شخص بیمار چه بسا میگه من هیچ اشتیاقی به زندگی به این وضع ندارم، ولی فقط به خاطر ترس از عقاب الهی که چرا حفظ نکردی جان خودت را، به این پزشک میگویم بیا مرا جراحی کن. و چه بسا اگر این پزشک قبول نکنه، این بیمار نفس راحتی میکشه، میگه من وظیفم را انجام دادم دیگه، چه کنم پزشک قبول نکرد. خب صدق میکنه این بیمار از طبیب خواست و او امر کرد که پای مرا قطع کن، با اینکه هیچ شوقی به این کار طبیب نداره. ولذا اراده نه تشریعیه آن و نه تکوینیه آن متقوم به شوق نیست. اگر مقصود از اراده عزم بر ایجاد فعله، این هم در اراده مولا نسبت به فعل عبد نمیاد، فقط در اراده تکوینیه است که شخص مرید عازم بر ایجاد فعل مراد هست. پس اراده به معنای شوق به فعل نیست تا بگوییم مولا به فعل عبد شوق دارد. اگر به معنای عزم علل ایجاد باشه، این هم در اراده تکوینی است و مولا نسبت به فعل عبد عزم علل ایجاد ندارد، یا به تعبیر دیگر صرف القدرت فعل ایجاد ندارد. بنابراین فرمودند که در نفس مولا هنگامی که عبدش رو امر میکنه به چیزی، اراده به فعل عبد نیست، اراده بعث اوست، اراده تحریک اوست به سمت فعل، که بعث فعل مولاست، مولا به فعل خودش اراده داره، اراده بعث داره به داعی انبعاث مکلف. ببینیم آیا این اشکال که مثل مرحوم آقای خویی به مشهور کردند که خطاب امر مولا و عبد کاشف از اراده نفسانیه مولا به فعل عبد نیست؟ بله، بعد از این که مولا امر کرد که کاشف از اراده مولا هست نسبت به بعث و تحریش عبد به سمت فعل بدائی انبعاث او، بعد از این که این عبد رو امر کرد، عرفاً صحیحه که بگیم طلب المولا من عبدهی کذا، بعد از این که خطاب امر را متوجه عبد کرد، این در مرحله متأخره از خطاب امره. پس در مرحله متقدمه بر خطاب امر نه طلبی هست نسبت به فعل عبد، نه اراده‌ای نسبت به آن. در برخی از کلمات امام قدس سره هم این مطلب رو ما می‌بینیم که مولا اراده اش به فعل عبد تعلق نگرفته است، بلکه صرفاً اراده بعث او را به طرف فعل دارد. ببینیم آیا این ایراد درست یا نه انشاءالله در جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین.